برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 17 و 18 سوره قاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید.
به خاطر بیاورید هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانند اعمال او را دریافت می‌دارند.
ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید.
انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر این که همان دم فرشته ای مراقب و آماده برای انجام مأموریت و ضبط آن است.
در آیه قبل بحث درباره آگاهی خداوند از افکار و خطورات ذهنی انسان بود. این آیه به ثبت همه کارهای انسان اشاره کرده و می‌فرماید خداوند برای هر انسانی دو فرشته قرار داده که همواره ملازم و مراقب او هستند. آنها همه کارهای نیک و بد او را می نویسند و چیزی از آنها مخفی نمی ماند. بسیاری از مردم سخن گفتن را جزء کارهای خود محسوب نمی کنند و به آن چندان اهمیت نمی دهند، در حالی که سخن گفتن نقش مهمی در تعاملات اجتماعی و خانوادگی انسان دارد. لذا قرآن کریم سخن گفتن را به صورت جداگانه ذکر کرده و می فرماید هر سخنی که از دهان خارج می شود آن دو فرشته نیز می نویسند و ثبت می کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که با این که خداوند به باطن و آشکار انسان آگاه است، اما برای هر کاری اسباب و وسیله‌ای قرار داده است. لذا فرشتگانی را مأمور کرده که اعمال انسان را ثبت کنند. نکته دوم این که ایمان به وجود فرشتگان یکی از مصادیق ایمان به غیب و در کنار ایمان به خداست. و نکته پایانی این که انسان نه فقط در برابر کردار و رفتار بلکه در برابر گفتار خود نیز مسئول است و هیچ امری از انسان صادر نمی شود مگر آن که مورد محاسبه قرار می گیرد.
شكرًا يا ربي شكرًا هديت قلبي شكرًا نورت دربي شكرًا شكرًا يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، نوبت رسیده به بخش آموزه های زندگی ساز. همراه شما شنونده صحبت های کارشناس برنامه جناب هاشمی اروزگانی هستیم درباره نشانه های ایمان در قرآن.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همراه و همسفر در وادی نور و مسیر قرآن. بحث ما در نشانه های ایمان در قرآن بود. یکی از مهمترین نشانه های ایمان عمل صالح و عبودیت و بندگی خداوند است. هرچی عمل صالح باشد، یعنی که عبودیت و بندگی خداوند در ضمن اون عمل انجام میپذیرد. یکی از مصادیق عمل صالح و عبودیت و بندگی خداوند آگاهی و دانش آموزی. این مطلب را خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم گوش زد کرده است و به بیانهای مختلفی کسانی را که در پی علمن و در پی آگاهی هستن ستوده است. یکی از اون آیاتی که بسیار بسیار مرتبت علم و آگاهی را بالا میبرد و اون را جز اعمال صالح میشمارد، آیاتی است که در آغاز سوره مبارکه الرحمن بیان شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. در این آیات شریفه خداوند از میان صفات و اسمای الهی صفت رحمان و اسم رحمان را بیان فرموده است. الرحمن، اونچنان خدایی که رحمان است. رحمان یعنی صاحب رحمت بسیار بسیار گسترده. از مصادیق رحمت گسترده خداوند علم القرآن را بیان می کند. اون خدایی که رحمان است و جلوه رحمانیت خداوند آن است که به انسان قرآن را آموخت. علم القرآن، خدایی که به انسان و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را آموخت. در اینجا اشاره می کند خداوند به علم انسان به قرآن و آگاهی انسان به دانش قرآنی که نمونه ای از نمونه های آگاهی انسان است و البته از نمونه های بسیار بسیار مقدس و برتر آگاهی انسان. زیرا انسانی که به قرآن آگاهی نداشته باشد در حقیقت راه حق را و راه حقیقت و سعادت را نمیتواند بیابد. علم القرآن، اما تمام آگاهی و تمام دانش دانش قرآن نیست. همه دانش هایی که انسان را به کمال و سعادت میرساند و یا در تسخیر و در استفاده طبیعت کمک میکند مانند علوم طبیعی، همه اونها جزو آگاهی های مقدس به شمار میرود. و اینجا یکی از مصادیق بارز و یکی از مصادیق برتر آگاهی را بیان فرموده است و خداوند اون را مصداق رحمانیت خود برشمرده است. و بعد از آن که خلق الانسان، نعمت دیگری را که خدا برای انسانها بیان داده است، یعنی خلقت انسان و وجود انسان. زیرا اگر انسان وجود نداشته باشد آگاهی نخواهد داشت. جهل و آگاهی، خوبی و بدی، فرع بر این است که انسان وجود داشته باشد. نعمت وجود از نعمتهای اولیه و مهمتر نعمت الهی بر انسان است و البته از نظر اولیت اولین نعمت است، ولی از نظر اولویت و مهمتر بودن علم قرآن است که مقدم بر خلقت انسان. بعد از این که خلقت انسان را بیان می کند، علمه البیان، به انسان بیان را آموخت. بیان به معنای دانش و آگاهی است و یا اون نیروی تعقلی که انسان به وسیله آن می تواند مسائل را بفهمد و یاد بگیرد، یعنی نیروی یادگیری. چه این که به معنای تعقل و نیروی یادگیری باشد و چه به معنای همین بیان و نطق انسان باشد، زیرا که نطق انسان بیان می کند آگاهی های انسان را. در هر دو صورت باز هم پرتوی از رحمت خداوند و خداوند در این آیه بیان فرموده است و برای ما نشان می دهد که دانش قرآنی و علم و آگاهی به قرآن و نیز نیروی تعقل و درک و تفکری که خداوند برای انسان داده است از مهمترین نعمتها و جلوه های رحمت الهی است. این که خداوند تعلیم قرآن را و بیان را از نعمتهای خود و جزء جلوه های رحمت خیش برشمرده است بدون معنا هست که هر انسانی که در پی کسب آگاهی است و در پی دانش است، خداوند چون این مسیر را دوست دارد و او را استفاده از نعمتهای خود می داند و جزء عمل صالح به شمار می آورد. و بدین ترتیب است که ما می گوییم کسب دانش و آگاهی یکی از مصادیق عمل صالح به شمار می رود و انسانی که عمل صالح انجام می دهد، یعنی در قالب کسب آگاهی و دانش در پی عمل صالح است، چون این شخصی از نشانه های ایمان یکی از مهمترین اونها را دارد. پس کسی که در پی عمل صالح است یعنی در پی علم است و کسی که در پی علم است یعنی که نشانه ای از نشانه های ایمان را دارد.
اللهم صل علی محمد.
دوستان گرامی و شنونده‌های عزیز، به دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین به این نشانی ما را همراهی بکنین، @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
از پخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه های رادیو دری. باز هم امروز از برنامه رازهای زندگی مهمان خانه های گرم شما هستیم. همراهی شما عزیزان باعث دلگرمی ماست. دوستان عزیز شنونده، همانطور که به خاطر دارید در برنامه گذشته برخی از قوانین اساسی آداب معاشرت را بررسی کردیم، ولی اکنون قصد داریم و آداب معاشرت در مهمانی ها بپردازیم. سازماندهی هر نوع گرد همایی، خواه یک دور همی دوستانه باشد یا یک مهمانی شام رسمی، استرس است. اغلب میزبان زمان و انرژی خود را صرف می کند تا همه چیز را تا حد امکان برایتان خوب و خوشایند فراهم کند و در طول مهمانی مراقب مهمانان خواهد بود تا اطمینان پیدا کند که همه مهمان ها خوشحال هستند.
به همین دلیل مهم است که به عنوان یک مهمان در برگزاری موفقیت آمیز مهمانی و به نتیجه رسیدن بهتر زحمات میزبان خود سهیم باشید. برای این کار کافی است چند نکته ساده در مورد آداب معاشرت مهمانی را رعایت کنید تا مجدداً در لیست مهمانان برای مراسم بعدی قرار بگیرید. عزیزان، آداب مهمانی رفتن را از دوران کودکی به ما آموزش دادند. همیشه به ما یادآوری کردند که در مهمانی باید مؤدب باشیم، مؤدبانه غذا بخوریم، صحیح بنشینیم، بلند حرف نزنیم، داد و فریاد نکنیم و با بچه ها آرام بازی کنیم. میزبان خوب بودن نیز یک هنر است، هنری که با استفاده از آن احساس خوبی به مهمانانتان منتقل می کنید. همه با کمال میل دعوت شما را می پذیرند. در پایان مهمانی هر دو طرف راضی هستند. برقراری ارتباط به شکل صحیح و اصولی صورت می گیرد و در مهمانی دلخوری و ناراحتی پیش نمی آید. زمانی که به عنوان مهمان دعوت می شوید، باید بدانیم که بهتر از چطور رفتار کنیم تا علاوه بر اینکه باعث ناراحتی میزبان و بقیه مهمان ها نشویم، بلکه حرفه‌ای تر و با اتیکت هم نشان داده شویم. در واقع طوری رفتار کنیم که باعث شود با ما و بقیه خوش بگذرد و احساس خوبی هم داشته باشیم. بنابراین موارد آداب معاشرت را که باید با عنوان مهمان رعایت کنیم با هم مرور میکنیم. دوستان، اگر برای شرکت در مهمانی دعوت شدید، به میزبان هر چی زودتر اطلاع دهید تا میزبان فرصت برنامه ریزی و مدیریت زمان را داشته باشد. وقت پاسخ خود را به تعویق می اندازید، برای میزبانی که تلاش می کند برای تدارک غذا طبق تعداد مهمان ها سفارش ها را مهیا کند، استرس ایجاد می کنید. حتی اگر درخواست پاسخگویی وجود نداشته باشد، همیشه باید به میزبان رفتن یا نرفتن خود را اطلاع دهید. با عنوان یک مهمان باید با توجه به نوع مناسبت لباس مناسب بپوشید. اگر با یک مناسبت رسمی دعوت شده اید، لباس رسمی که مناسب آن مجلس است، و در صورتی که برای رویدادهای غیر رسمی دعوت شدید، تقریبا هر مدل از سبکی که خود شما با آن علاقه دارید مناسب خواهد بود. اگر در مورد فضای حاکم بر مراسم و نحوه انتخاب لباس پوشیدن متناسب با آن اطلاعات کافی ندارید و مطمئن نیستید، قبل از رفتن به مهمانی از میزبان خود سوال کنید. خوردن غذاهایی که ممکن است برای مدت‌ها به هر دلیلی نخورده باشید، تأثیر چندانی در جبران کردن آنها ندارد و علاوه بر این میتواند سهم غذای کمتری را برای مهمانان دیگر باقی بگذارد. همچنین از همراه بردن افراد ناخوانده به مهمانی خودداری کنید. آوردن مهمانان ناخوانده نشانه بی‌ملاحظگی است. به همین دلیل بهتر است تنها در زمانی که در دعوتنامه قید شده باشد، مهمان دیگری را با خود همراه داشته باشید و یا قبل از همراه بردن از میزبان سوال کنید. توجه داشته باشید طبق زمان مشخص شده به محل برگزاری مراسم برسید. زودتر از موعد رسیدن مهمان به مراسم، بیشتر از این که کمک برای آماده سازی لحظه آخر میزبان باشد، مانع آن می شود و ممکن است اسباب استرس میزبان را فراهم کند. فقط در صورتی که خیلی به میزبان نزدیک باشید و از شما خواسته شده باشد که کمک کنید، می توانید زودتر به مهمانی بروید. میزبانان مهمانی به طور طبیعی کم مضطرب هستند، همانطور که در آخرین لحظه در تمیز کردن و آشپزی استرس وجود دارد، آنها نیاز به حضور شما قبل از آماده شدن ندارند و حضور شما کمکی نمی کند. پیشکش کوچکی به پاس دعوت و احترام به میزبان با خود ببرید. اما برای میزبانان خود کار بیشتری نکنید. یک کتاب، یک دسته گل که از قبل در یک گلدان قرار گرفته باشد، یک سبد از میوه های تازه که از باغچه خود چیده باشید و یا هدایای تزئینی مانند یک شمع و صابون خوشبو چیزهایی هستند که یک میزبان را خوشحال می کند. درست است که همه افراد اجتماعی و برونگرا نیستند، اما از مکالمه کردن دوری نکنید، تنها به این دلیل که این شکل از ارتباط جزء ویژگی های شما نیست. با صرف مقدار اعتماد به نفس می توانید در کمترین زمان با دیگر مهمانان خوبی گیرید. در مهمانی های بسیار بزرگ و یا مهمانی های دوستانه، با عنوان یک قاعده باید تلفن های خود را در انواع مهمانی ها خاموش و یا با حالت بی صدا نگه دارید. در مهمانی های دور همی، اگر موقعیتی دارید که واقعا باید از طریق تلفن در دسترس باشید، کار مؤدبانه این است که با سادگی با میزبان خود و سایر مهمانان آن را مطرح کنید. صمیمانه معذرت خواهی کنید و به طور خلاصه توضیح دهید که چرا باید آن تماس را قبول کنید یا به آن متن پاسخ دهید. همواره یادتان باشد که از میزبان برای دعوت شما به مهمانی خود تشکر کنید. این نشانه ادب و خوش اخلاقی شماست. با این نوع رفتار و رعایت آداب مهمانی می توانید انتظار داشته باشید که در دعوت‌های بیشتری برای مهمانی‌ها حضور پیدا کنید. رفتار یا آداب شما در یک مهمانی نشان دهنده شخصیت شماست. همچنین بهتر است که محل نشستن در مهمانی را از میزبان جویا شوید، چون میزبان با وضعیت خانه خود آگاه تر است و ممکن است برای آن برنامه ریزی کرده باشد. مورد دیگری که در مهمانی ها باید رعایت شود این است که به هیچ وجه از چیز انتقاد نکنید. در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه مصطفی اسفندیاری آماده پخش است که با هم بشنویم.
ما در مهمانی‌های خودمون، چه و زمانی که میهمان هستیم چه زمانی که میزبان هستیم، چطور باید آداب معاشرت رو رعایت بکنیم؟ اجازه بدین آداب معاشرت رو یه کوچولو تعریف بکنم. آداب معاشرت این نیستش که سعی کنیم خیلی جدی، خیلی خاص، خیلی با کلاس باشیم. نه، آداب معاشرت در دنیای فعلی فقط یک معنی داره و اونم اینه: کاری بکنیم که هم خودمون هم دیگران از این حضور رو در کنار هم بودن لذت ببرن. بنابراین آداب معاشرت در استفاده از موبایل معنیش میشه که کاری بکنیم که وقتی از موبایلمون استفاده میکنیم باعث ناراحتی دیگران نشه. و آداب معاشرت در مهمانی هم همینطور، کاری بکنیم که دیگران هم از اون مهمانی لذت ببرن و فقط این لذت یک طرفه نباشه. صحبت امروز ما دو قسمت داره: زمانی که میهمان هستیم و زمانی که میزبان هستیم. خب میریم سراغ زمانی که میزبان هستیم، یعنی قرار هست عده‌ای به منزل یا محل کار ما بیان برای میهمانی و ما قرار هست از اونها پذیرایی کنیم. چند نکته کوچولو رو رعایت بکنیم، هم بیشتر به خودمون خوش میگذره هم به دیگران. احتمالاً دیدین دم در وقتی مهمون میاد یا اگر ما رفتیم پایین استقبالش چه اتفاق میفته؟ بفرمایید، خواهش میکنم، شما بفرمایید، بزرگوارید، خواهش میکنم. نه، شما باور کنید اگه تشریف نبرید اصلا امکان نداره من بیام. خواهش میکنم بفرمایید، تو رو خدا. این تعارف ها که واقعا باعث خسته شدن هر دو طرف هم میشه، شاید خیلی پسندیده نباشه. بنابراین بهترین کار این هستش که ما آداب معاشرت در استقبال میهمان رو بدونیم، بدونیم به چه طریقی باید دنبال میهمان بریم. ما باید جلوتر حرکت کنیم، اون باید جلوتر حرکت کنه، چه شکلیه؟ خیلی خیلی ساده است. اولین گام اینه، همیشه ما باید به استقبال مهمان بریم. حالا این استقبال مدل‌های مختلف داره. گاهی اوقات اگر شما خیلی براتون سخته که برید یا امکانش نیست یا اصلا مناسب نیست، فقط کافی از پشت میزتون یا از رو مبل بلند شید. گاهی اوقات به احترام میهمان تا دم درب دفترمون یا درب اتاقمون همراهی میکنیم. گاهی اوقات تا درب منزل و نمیدونم چرا بعضی یا تا سر کوچه، سر خیابون یا حتی خونه شخص مقابل این استقبال رو ادامه میدن. خب به هر صورت ما فرض میکنیم یک حالت استانداردی وجود داره، به خاطر اینکه باعث ناراحتی همسایه ها هم نشه، ما از درب منزل خودمون، یعنی نه از درب اصلی آپارتمان یا ساختمون، از درب منزل خودمون استقبال رو شروع میکنیم. خب وقتی افراد میان، ما باید کمی جلوتر از اونها حرکت کنیم، به یک دلیل که به اونها راهنمایی کنیم شما در چه جهتی حرکت کنید، کجا برید. منتها قرار نیستش که شخص پشت ما باشه، ما پشتمون رو کنیم و شروع کنیم به حرکت کردن. نه، اصلا منظور ما این نیست. قرار هستش که جلوی فرد حرکت کنیم، اما نه به صورتی که پشت ما به مهمان باشه. متمایل میشیم طوری که یک رأس از شونه ما رو اون شخص ببینه و هدایت میکنیم بفرمایید، خواهش میکنم، اینجا جلوتر میریم و دقیقاً جای فرد رو مشخص میکنیم که کجا بشینه. این خیلی مهمه. خیلی‌ها معذب هستن، نمیدونن بعد کجا بشینن و واقعا براشون سخته. ما به عنوان میزبان باید این کار رو برای اونها ساده کنیم. بگیم میتونید اینجا بشینید یا بفرمایید اونجا اگر راحت هستین و اگر دوست دارین، یا مثلا اگر جای خاصی در نظر گرفتیم میتونیم بگیم که ممنون میشم اگر اینجا بفرمایید بشینید. البته اگه جای دیگه هم خواستین مشکلی نداره. فقط با گفتن این موضوع مطمئناً شخص در اونجا خواهد نشست و شما هم نهایت احترام رو به فرد گذاشتید. مورد بعدی در میزبانی که یک موضوع بسیار بسیار مهم و یه مقدار تأسف برانگیز تو کشور ما هست اینه که من نمیدونم چرا توی مهمونی‌ها میزبان هیچ احترامی برای میهمان قائل نیست. یعنی با یه پیژامه، یه عرقگیر و دمپایی اونجا نشسته، لم داده و خیلی خوش آمدید، صفا آوردید. بعد این رو در نظر بگیریم، همون جایگاهی که میهمان برای ما داره، یعنی خب میهمان هم با یک لباس رسمی میاد، ما هم با لباسی کمی رسمی باید به پذیرایی میهمانمون بپردازیم. پس این خیلی درست نیست با لباس‌های خیلی خیلی سطح پایین این کار رو انجام بدیم. من نمیگم وقتی مهمان اومد حتما کت شلوار بپوشیم و خیلی جدی، نه، فقط همین که لباسمون عوض بشه نشون بدیم که این پوشش پوشش مخصوص پذیرایی هست. مورد بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم این هستش که خواهشاً زیادی به مهمونها اصرار نکنید. گاهی اوقات اصرار کردن زیاد واقعا باعث ناراحتی میشه. مثلا خود من شخصی هم که خیلی خیلی کم غذا هستم و تو مهمانی ها خب چون کم غذا میخورم فکر میکنم خجالت میکشم و انقدر به من اصرار میکنم و این یکی از کابوس های بزرگ منه. بنابراین دقت بکنید نهایتاً دو یا سه بار باید اصرار بکنیم، اونم اصرار نه، پیشنهاد یا دعوت بفرمایید. و آخرین نکته در رابطه با میزبانی رو میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم، اینو در نظر داشته باشیم، ما قرار هستش که میهمان خودمون رو خوشحال کنیم و لزوماً میهمان ما با اون چیزی که ما خوشحال میشیم خوشحال نخواهد شد لزوماً.
و سخن آخر این که آداب معاشرت مجموعی از قوانین سختگیرانه نیست که فرد با دقت نظامی از آن پیروی کند تا جایی که لذت بردن از آن غیر ممکن شود. فقط مجموعی از رفتارهاست که نه تنها مؤدبانه بلکه نمایانگر عقل سلیم نیز هستند. بنابراین به محض این که آنها را عملی کنید به طور طبیعی جزو دسته مردمان با ملاحظه شمارده می شوید. افرادی که مؤدب هستند بسیار مورد علاقه بوده و مهارت‌های اجتماعی آنها را در هر حلقه‌ای از دور همه‌ها محبوب می‌کند. بنابراین قطعاً دعوت‌ها و فرصت‌های زیادی برای تمرین چند باره دریافت خواهید کرد. برنامه امروز به پایان رسید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی گلچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آرایشگاه قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
شکوفه کجاستی و دختر شکوفه؟
چی گپ هست؟
تو را میگو
چی گپ هست قصده میکنی؟ چی شده؟
بشکشو کفه یک مقدار پیسه به کار داشتم خو؟
اوف از دست تو خدا لعنتت کنم حسین باز چی از جان من میخوای؟ من پیسه ندارم
داری داری من خبر دارم تو پیسه داری یک مقدار برم بتی خو؟
چی هست؟ باز با رفیقای پدری خودت میخوای بری بیرون؟ ها؟
حالم بعد از شکوفه جان بلی آز خدا یک مقدار بریم پیسه بیتی دیگه از تو پیسه نمیگیرم خو؟
آها تو گفتی و من باور کردم هر دفعه نمیگپه میزنی برو برو از پیشوریم گمشو پیسه هم ندارم
شکوفه حالم بعد هست اینال رفقای میرن من پس میمانم
تو شرم نمیشه هر دفعه خرج او بلا و بترت از من میگیری ها؟ هرچی پیسه میتمت خرج از اونا میکنی برو کار دارم برو که این نمیال مشتری میخوای به برو
یک بلا بتر نگو خواهم بکم پیسه بیتی که من بروم
لا حول ولا برات میگم از خانه برو بیرون اینال مشتری می تو رو ببینه خوش ندارم
مشو کفه پیسه بیتی که بروم
خدا لعنتت کنه محسن بجایی که بری کار کنی خرچ خانه رو بیتی می پیسهش از من میگیری شرم نمیشی تو تو نامت ماندی مرد
حالی وقتی گپانیست پیسه بیتی که سرم ناوقت شد پیسه رو برم مرا پیسه رو
صبر کن بگی بگی از پیشریم برو گم شو
امیقه یه خود کم هست
امیرم از پیشت پس میگیرم مرا پشیمان نساز
نه خوب است تشکر عزیزم من برم که سرم ناوقت شد بامان خدا بامان خدا
شرفه با خون دل میشینم کار میکنم با ای دستایم بیخی سک و سرانگوشتایم شاریده ای باز من هرچی پیسه میگیره میره دود میکنه شرمم نمیشه ای مردکه عزیزم بالاخره خودت انتخاب کردی یا نه؟
نه راستش شوهر میگه که از موی زرد خوشش نمیآیه.
خب
ولی من خودم خیلی خوش دارم.
خب خیر ایره بگو که برای روز عروسی چی میخوای؟ لنزم برات بانم یا نه؟
من خیلی خوش دارم ولی شوهر میگه که هر چی طبیعی تر باشه بهتره.
گوش کن مریم جان امیال آمدی که مویای ترنگ کنم اما میبینم که هنوز تصمیمت نگرفتی آخه تو چه رنگی میخوای مویای ترنگ کنی؟ چه رنگی رو انتخاب میکنی؟
نه عزیزم همیالی تصمیم خودم میگیرم فقط یک ذره گنگس شده
بالاخره من مشتری دارم عزیزم یک ساعت دیگه از رو میرسم باید بر روز عروسیش آمادش کنم عروس دارم باید کار خودت زودتر خلاص کنم که نوبت از اون میشه
خب چه کار کنم؟ همون طلای خوب است همون چیزی که قبلا درباره شمرایم صحبت کردی
خیلی خوب اگه میفهمی که نیاز است بازم بر تخت نشان بتم که انتخاب
کنم نه همون دفعه پیش که دیده بودم همون خوب است فقط بر روز عروسی باید یک آرایش برام انجام بده که بمو یه طلای رنگ بیایه
خاطر جمع باشه بسیار خوب عزیزه
میدونی شکوفه جان عروسی یک شب است دیگه هزار امید و آرزو داری خوش دارم که این شب بهترین شب زندگی ما باشه خوش دارم که در این شب زیباترین باشه
حتما همه قسمی میشه عزیزم خاطرت جمع باشه
بر این شب خیلی آمادگی گرفتیم بیچاره مجید خیلی خرج کرده گاهی مادرم همراهیم جنگ میکنه
جنگ میکنه؟ چرا؟
میگه این بچه گناه داره چرا قدر سرش خرج میکنی؟ ولی خب من میگم آروسیست دیگه بر این شب دخترها هزار امید و آرزو دارن
راستش حق با خودت هست. خب اینال اگه حاضر هستی رنگ مویت انجام بدم که خیلی ناوقت شده
بسیار خوب شکوفه جان من خوب به خودت اعتماد دارم بر پیدا کردن خودت هم خیلی تحقیق کردی کلگی از خودت راضی هستم
تشکر همگی لطف دارم خب بان که من رنگ مویت بزنم تا دیر نشده
تشکر
عزیزم نمیدانم تو چرا قد تشویش داری؟ کل چیز به خیر و خوبی پیش میره دیگه، چرا قد پریشان هستی مریم؟
نمیدانم، مادرم میگه که خود طبیعی است، هر چقدر که به زمان عروسی نزدیک شویم تشویش ما بیشتر شده میره.
آرام باش عزیزم، کل چیز به خوبی پیش میره، ما بهترین عروسی رو بر خودت میگیرم به خیر و خوبی.
نمیدانم چرا احساس خوبی ندارم.
چرا؟
تو بگویی که یک اتفاق بد دراست.
مریم دانت از خیر واس کن، یه گپا چی هست که میزنی؟
نمیدانم به خدا.
خب ایره بگو چی کردی؟ پیش شکوفه جان رفتی یا نه؟
بله رفتم.
خب؟
رنگ مویم خو خلاص شد، مانده که کارای ناخون و اینا را تا قبل از عروسی انجام بدم، بعدش هم خو میرم بر آرایش شب عروسی.
بر کارای ناخون پیش کی میری بخیر؟
باید برم پیش فیروزه جان، کارای ناخون او انجام میده.
خدا با خیر کنه، شما زنا خیلی خرج آرایش کردن تان زیاد است. با خدا من خودت همین قسمی ساده بیشتر دوست دارم، باور کن.
مجید ایگه پار نزندگی، یک شب است.
یک شب است؟ برای من یک شب منو بیچاره میکنی؟ هیچ فکر خرج و مخارج چه کدی؟ هزینه چه کدی؟
حالی که ما از آرایشگاه وقت گرفتیم تو پشیمان شدی ها؟
نه عزیزم، من کی گفتم پشیمان شدم؟ گفتم واقعا لازم است این کارا را بکنی؟
حتما لازم است که انجام میتوم دیگه.
بسیار خوب عزیزم، هر کاری خوشحالت میکنه همون کارا بکن. حال چرا قدر قار میشی؟
دستگل سفارش دادی یا نه؟
عزیزم اون دستگلی که خودت فرمایش کردی هیچ پیدا نمیشه، باور کن. نصفش گل سرخ داشته باشه، نصفش گل سفید، هر جایی که میرم سرم خنده میکنن، من ریشخند میکنم.
چرا خنده کنن؟ چرا ریشخند کنن؟ بگو که زنم این قسمی خوش داره، با اونا چه ربطی داره؟
هی بسیار خوب، تو تشویشی را نداشته باش، من امو دستگلی که خودت فرمایش کردی را جور میکنم. حالا بهتر است بریم خانه، ما هم باید برم به کارایم برسم.
بسیار خوب، بریم.
دروازه رو باز کن، تیز دروازه رو باز کن.
یا خدا، معلوم نیست که چی کم شده. بله بله چی کم شده بفهم.
از امروز اینجا بسته است، فهمیدی؟ یعنی
چی که بسته میشن؟ مگر ما چی کار کردیم؟
نه تنها اینجا که هیچ آرایشگاه زنانه نباید در شهر باشه، مشاطگری حرام است.
یا خدا چی میکنی بیادن؟ ما همگی زندگی من می آرایشگاه است.
دهنتو بسته کن، از خدا نمیشرمی؟ حدیث پیغمبر خدا رو نشنیدی؟ نه فقط یه آرایشگاه که کل آرایشگاه شهر بسته میشه، بس خلاص. هرچی قفیزات کدین، زنای مردم از رای خدا خارج کدین، بس است دیگه. اینجا حکومت الله قرار است برقرار شوه، به حول قوه الهی با فضل خدا اسلام حقیقی همه جا دوباره پخش میشه و نور رحمت و معرفت خدا تمام قلوب تسخیر میکنه.
ببخشین صاحب، رحم کنین به من، آخه من درآمد دیگه ای ندارم، من چی خاک سر خود کنم؟ شوهرم هم خود کار نمیکنه، با خدا از گشنگی میمریم، تلف میشه.
گفتم دارتو بسته کن، چطور جرات میکنی؟ نافرمانی از خاص خدا میکنی؟ یک کلمه دیگه گپ بدین خونت بر ما حلال است.
باور کنین صاحب، شوهرم پودریست کار نمیکنه، خرج زندگی رو من خودم پیدا میکنم، اگه من بیکار شم چه خواهد؟
از این چشم معمولا ما نداریم داره.
کل چیز به خیر و خوبی پیش میره دیگه، چرا قد پریشان هستی مریم؟
نمیدانم، مادرم میگه که خود طبیعی است، هر چقدر که به زمان عروسی نزدیک شویم تشویش ما بیشتر شده میره.
آرام باش عزیزم، کل چیز به خوبی پیش میره، من بهترین عروسی رو بر خودت میگیرم به خیر و خوبی.
نمیدانم چرا احساس خوبی ندارم.
چرا؟
تو بگویی که یک اتفاق بد دراست.
مریم دانت از خیر واس کن، این گپا چی هست که میزنی؟
نمیدانم به خدا.
خب ایره بگو چی کردی؟ پیش شکوفه جان رفتی یا نه؟
بله رفتم.
خب؟
رنگ مویم خو خلاص شد، مانده که کارای ناخون و اینا را تا قبل از عروسی انجام بدم، بعدش هم خو میرم بر آرایش شب عروسی.
بر کارای ناخون پیش کی میری بخیر؟
باید برم پیش فیروزه جان، کارای ناخون او انجام میده.
خدا با خیر کنه. شما زنها خیلی خرج آرایش کردنتان زیاد است. با خدا من خودت همین قسمی ساده بیشتر دوست دارم. باور کن
مجید، یک پاره نزندگی یک شب است.
یک شب است؟ برای می یک شب منو بیچاره میکنی؟ هیچ فکر خرج و مخارج چه کردی؟ هزینه های چه کردی؟
حالی که ما از آرایشگاه وقت گرفتیم تو پشیمان شدی ها؟
نه عزیزم، من کی گفتم پشیمان شدم؟ گفتم واقعا لازم است این کارا را بکنی؟
حتما لازم است که انجام میتوم دیگه.
بسیار خوب عزیزم، هر کاری خوشحالت میکنه همون کارا بکن. حال چرا قدر قار میشی؟
دستگل سفارش دادی یا نه؟
عزیزم اون دستگلی که خودت فرمایش کردی هیچ پیدا نمیشه، باور کن. نصفش گل سرخ داشته باشه، نصفش گل سفید، هر جایی که میرم سرم خنده میکنن، من ریشخند میکنم.
چرا خنده کنن؟ چرا ریشخند کنن؟ بگو که زنم این قسمی خوش داره و اونا چه ربطی داره؟
هی بسیار خوب، تو تشویشی را نداشته باش. من عمود دستگلی که خودت فرمایش کردی را جور میکنم. حالا بهتر است بریم خانه، ما هم باید برم به کارم برسم.
بسیار خوب، بریم.
دروازه رو باز کن، تیز دروازه رو باز کن.
یا خدا، معلوم نیست که چیکپ شده. بله بله چیکپ شده، بفرم.
از امروز اینجا بسته است، فهمیدی؟ یعنی
چی که بسته میشن؟ مگر ما چیکار کردیم؟
نه تنها اینجا که هیچ آرایشگاه زنانه نباید در شهر باشه، مشاطگری حرام است.
یا خدا، چی میکنی بیادر؟ ما همه گی زندگی من میارایشگاه است.
دهن تو بسته کن، از خدا نمیشرمی. حدیث پیغمبر خدا رو نشنیدی؟ نه فقط یه آرایشگاه که کل آرایشگاه شهر بسته میشه، بس خلاص. هرچی قفیزات کدین، زنای مردم از رای خدا خارج کدین، بس است دیگه. اینجا حکومت الله قرار است برقرار شوه، به حول قوه الهی با فضل خدا اسلام حقیقی هم اجا دوباره پخش میشه و نور رحمت و معرفت خدا تمام قلوب تسخیر میکنه.
ببخشن صاحب، رحم کنین به من، آخه من درآمد دیگه ای ندارم. من چی خاک سر خود کنم؟ شوهرم هم خود کار نمیکنه، با خدا از گشنگی میمریم، تلف میشه.
دارت و بسکو، چی تو جرات میکنی؟ نافرمانی از خاص خدا میکنی؟ یک کلمه دیگه گپ بزن خونت بر ما حلال است.
باور کنین صاحب، شوهرم پودریس کار نمیکنه، خرج زندگی رو من خودم پیدا میکنم. اگه من بیکار شم چه خاک سر خود بندازم؟ آخه من کار دیگه ای بلد نیستم، یاد ندارم که بکنم.
از ایمان ضعیف است، از ایمان ضعیف است. روزی رسان خداست، زنها برای کار خلق نشدن، مرد نانا برای خانه است. چطور چیزا را نمیفهمی؟ از خدا دور شدین، امیال اینجا بسته میشه، گب خلاص است.
یا خدا، آخه به حال من رحم کن، نکنین این کار کده من.
نمیتونی گب را نمیفهمی؟
اولادای من از گوشنگی میبورن، از
کار بیایی را خودشم ببر.
خدا نکنین بیادر.
سلام شکوفه جان، چرا آرایشگاه بسته است؟
آرایشگاه دیگه برای همیشه بسته شده.
یعنی چی؟ ای چی که پیست؟
دیگه حق ندارم کار کنم.
چی میگی تو؟ من فردا شب آرستیم از وقت گرفتیم از خودت.
اگه بفهمن خودت آرایش کدوم، زندگی مرا با آتیش میکشن، میفهمی؟
تو چی میگی؟ من نمیفهمم. فردا شب آرستیم است، ما هم دیگه صحبت کردیم، ما از خودت وقت گرفتیم.
فکر میکنی که من در ایالت خوش هستم؟ من خودم هم ماندیم که چی کنم، چه خاک سر خود بندازم. آخه زندگی من نابود شد، کل آرایشگاه زنانه برای همیشه بسته میشه.
یعنی چی؟ قسمی خود نمیشه که. آرسی من چی میشه پس؟
گناهی من چیز دیما باین؟
تو باید یک کاری بکنی شکوفه.
مثلا من چه خاک سر خود بندازم؟ چی کار کنم؟ نمیبینی که آرایشگاه بسته شده؟ من چی کردم میتونم؟
یا خدا، من یک عالم تیاری گرفتیم بر آرسیم، کلی پلان داشتم. ای بهترین شب زندگی من است، ولی از خدا خرابش نکن.
من خرابش نکنم؟ آخه گناهی من چیست دختر جان؟ امروز نیروهای طالب مرا تهدید کردن، اگر آرایشگری را انجام بدم گناهکار محسوب میشم.
خودت خوب بهتر میدانی که با گناهکار چه رقم برخورد میکنن.
آره من چی کنم؟
من خو نمیدانم خوارک که تو چی میکنی. برو خانه، برو بدون آرایشم خودت مقبول استی. برو آرزی تا بگی زندگی تا کو، برو پشتش نگرد.
ولی من پلان داشتم.
باور کو که من خودمم یک عالم پلان بر زندگیم داشتم. میبینی که چی شد؟ خلا شد رفت، زیر خاک شد، دفن کردمش. حالا بهتر است که بری. من اصلا حالم خوب نیست، قد سوال جواب از من پرسان نکو.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه به مدت 25 دقیقه شنونده تکرار برنامه زربان باشید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود می فرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. در همی ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی شما عزیزان را با برنامه زربان اعلام می‌کنیم که بتونین سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازنده‌تان را مطرح بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. ما خدای منان را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم تا یک بار دیگر در برنامه صحی بهداشتی ضربان از صحت و سلامتی با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم و با معرفی بیماری ها و اقدامات ضروری برای کنترل و معالجه اونا زندگی و روزگار سالمتر و شادتری داشته باشیم. در جلسه قبل در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب بودیم و در مورد مریضی مهم و پرعارضه MS یا مولتیپل اسکلروزیس صحبت شد. تعریف و معرفی بیماری و انواع و حالات گوناگون بیماری MS در افراد مختلف صحبت شد که امید هست مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر اکبر نژاد هستیم تا ادامه بحث را با هم داشته باشیم. خب دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه و خوشحال هستم که مجددا در خدمتتون هستم. و من نکته رو قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض کنم که بنده در حد توان خودم، حتی به ذات علمی که دارم و به صلاح سعی کنم در حد وقت برنامه اون چیزایی که به درد شنوندگان میخوره ارائه کنم. امیدوارم که مفید واقع شده باشه.
خب ما هم بسیار خوشحال هستیم آقای دکتر که در خدمت شما هستیم. قطعا صحبت‌های خوب شما مورد استفاده شنوندگان بسیار خوب برنامه قرار خواهد گرفت، با توجه به اینکه خب کاملا مشخص است که تلاش بسیار فراوانی دارین که اصطلاحات علمی استفاده نکنین. حسن بسیار بزرگی است که به هر حال کمک میکنه به شنوندهای ما که مطلب رو خیلی بهتر بفهمن. خب آقای دکتر، در ارتباط با MS صحبت شد در جلسه گذشته و رسیدیم به بحث علائم بالینی بیماری و اشکال مختلفی که وجود داره. شما بسیار گذرا اشاره کردین در برنامه گذشته با توجه به محدودیت وقت، و خب من فکر میکنم که شاید نیاز باشه که این بحث مفصل‌تر باز شوه و شما اشاره های بیشتری داشته باشید با بحث علائم بالینی. موافقین که بحث را از همینجا شروع کنیم آقای دکتر؟
در خدمتتون هستم.
در خدمت شما هستیم. ما
همونجوری که شما فرمودید، ما در جلسه گذشته در مورد علائم بالینی هم صحبت کردیم. علائم بالینی از این نظر اهمیت دارن که گفتم خیلی از شنوندگان عزیز به اصطلاح با اندک علائمی و مشکلی احساس میکنن که دچار MS شدن. ما در جلسه قبل گفتیم
مراجعه داشتن حتما با شما اید. ما خودم برخورد داشتم با موارد اینطوری که خیلی راحت مراجعه کردن که ما دچار MS شدیم، چون بعضی از علائم را دیدن. متاسفانه در اینترنت مقالات بسیار ناقصی را میخوانن و همین باعث میشه که به شدت نگران شون.
دقیقاً همونطوری که شما فرمودین، و این باعث میشه که هم نگرانیشون سطح استرس بره بالا، برای خانواده نگران ایجاد کنه، و بعد به پزشک فشار وارد بیارن که به روی بیاره به روش‌های فرابالینی متعدد که هزینه‌های مختلف ایجاد می‌کنه، وقت بیماران می‌گیره و میگن بار اقتصادی به دوش بکشن. مثلا بنابراین توضیح دادن در مورد علائم فهم می‌کنم بد نباشه.
بله،
در جلسه قبل گفتیم 4 الگوی بالینی مختلف داره MS از نظر علائم. گفتیم از اشکال بدون علامت میتونیم داشته باشیم، فرد اصلا متوجه نباشه که مبتلا به بیماری MS است، به دلایل دیگه مشخص میشه که MS دارد، و یا ممکن اشکال فوق پیشرونده داشته باشه که در عرض کمتر از یک سال منجر به فوت مثلا فرد بشه، ولی این موارد بسیار نادر هستند. شاید این فرم بالینی بیماری مثلا فرم اوت کننده بهبودیابنده است که در 85% موارد بروز میکنه، به صورت حمله ای هستش. حالا این حملات بسته این که در کجای سیستم عصبی مرکزی اتفاق افتاده باشه علائم خاص خودشو داره. من بخوام به صورت کلی خدمت شنوندگان عرض کنم اینه که علائم در 45% موارد به صورت اختلالات حرکتی است. حالا این اختلال حرکتی مثلا میتونه درگیری یک اندام تنها باشه، میتونه اندام‌های تحتانی همزمان با هم درگیر بشن، میتونه اندام‌های یک طرف بدن که ما تحت عنوان مثلا همین پارزی میشناسیم یک طرف بدن دست و پا ضعیف‌تر میشه، میتونه به اصطلاح هر 4 اندام بیمار درگیر شده باشه، که بسته به اینکه زاویه در کجای سیستم عصبی باشه، مثلا در نخاع پشتی باشه، نخاع گردنی باشه، یا خود مغز درگیر شده باشه، این علائم حرکتی بروز میکنه. و پس شایع‌ترین فرمی که مثلا یک بیمار MS مراجعه میکنه علائم حرکتی است.
بله.
در کنارش میتونه بیمار علائم چشمی بیاد،
حالا این علائم چشمی هم میتونه یک طرفه باشه یا دو تا چشم به ندرت دو تا چشم درگیر میشه، ولی معمولا یک چشم درگیر میشه، به شکل تاری دید هستش، اختلال در دید رنگی بیمار هستش و دید مرکزی بیمار و اینکه همراه با درد هستش. ولی قرمزی چشم معمولا ما نداریم در ام اس. در این به اصطلاح درگیر بینایی ما تحت عنوان نوریت اپتیک میشناسیمش. با درگیری چشمی بیماران ممکن اشتباه کنن که دچار بیماری چشمی شدن و اکثرا مراجعه میکنن به همکاران چشم پزشک. البته کار خوبی هم هست چون بسیاری از بیماران چشمی هم مثلا که حتی گلدن تایم زمان طلایی دارن برای درمانشون با این تظاهرات میان، درد چشم مثلا تم که تهوع استفراغ و تاری دید از جمله مثلا گلوکوم یا مثلا آپسیا.
بله.
که این تایم طلایی زمان طلایی داره برای درمانش، سریع بعد به پزشک مراجعه کنن. و خوشبختانه در این مورد هم معمولا اول به چشم پزشک مراجعه میکنن و همکاران مورد ارزیابی قرار میدن و با ظن به اینکه دچار درگیری و التهاب عصب بینایی شدن به همکاران متخصص مغز و اعصاب ارجاع میشن. این بیماری التهابی چشم در 50% افراد مبتلا به ام اس بروز خواهد کرد، ولی به صورت علائم اولیه مراجعه اولیه با این تابلو باشد در 20% موارد تقریبا هستش، که یعنی افراد ام اس در 20% موارد با تابلو تاری دید به پزشک مراجعه میکنن. در کنار این دو تا علامت بارزی که بودش، در دستی از بیماران که شامل 10% تقریبا بیمار میشن، درگیری علائم ساقه مغز هستش که میتونه اختلالات حرکتی چشم باشد، با مرمور صورت باشد، مرمور دست و پاها باشه، باز گفتم با طرح‌های مختلف که میتونه چهار اندام باشه، یک طرف بدن باشه یا صورت باشد، به پزشک مراجعه میکنم. در پاره از موارد که به اصطلاح شامل درصد دیگه میشه، به اصطلاح علائم متعدد در سیستم‌های متعدد هستش. در اینجا من به اختصار اگه بخوام علائم به اصطلاح شایع‌تری که بیماران ام اس سی مراجعه میکنن به متخصص مغز و اعصاب و خدمتتون ارائه کنم، این موارده.
بله.
علائم حرکتی که خدمتتون عرض کردم با طرح‌های مختلف، علائم حسی هستش که در الگوهای مختلف بروز میکنه، میتونه یک بیمار ام اس سی با تاری دید بیادش، میتونه با اختلالات خلقی همراه باشه. خیلی از بیماران ام اس سی دچار افسردگی هستن، یعنی افسردگی نه تنها ناشی از اختلالات حرکتی هستی بینایی و مثلا بار عاطفی اجتماعی که برای از بیماری میکشن، خود بیماری ام اس مستقیما میتونه باعث بروز اختلالات خلقی بشه در افراد. بیماری ام اس میتونه با اختلالات شناختی همراه باشد. یکی از مهمترین معضلاتی که شاید بیماران ام اس با اون مواجه هستن اختلالات شناختی است، برخلاف چیزی که تو ذهنمون از فلج بشیم یا نمیدونم از کار افتادگی پیدا کنیم، این اختلالات شناختی بیشتر اختلالات عملکرد در افراد ایجاد میکنن، از جمله اختلالات حافظه و سایر عملکردهای عالیه مغزی که در جلسات قبلی در موردش صحبت کردیم.
بله.
یک بیمار ام اس سی میتونه با سرگیجه و عدم تعادل به اصطلاح به پزشک مراجعه کنه. این سرگیجه و عدم تعادل هم خیلی شایع، قبلا هم در جلسات قبلی به اصطلاح در مورد سرگیجه صحبت کردیم. علل‌هاش خوشخیم در اکثر موارد، شنوندگان نگران نباشن، یعنی ما در بیش از 2/3 موارد سرگیجه علل خوشخیم دارد که به راحتی درمان میشن. گفتیم در یک پاره از موارد میتونه مثلا با علائم بیماری جدی‌تر همراه باشه، از جمله بیماری ام اس. یکی از علائم شایع در بیماران ام اس سی خستگی است، خستگی و احساس ضعف. میگم در 80% بیماران تقریبا دیده میشه، میتونه مدت هم طول بکشه از زمان شروعش تا بهبود پیدا کنه، علارغم که بیمار استراحت کافی داره اما همیشه احساس خستگی میکنه. از علائم دیگه که بیماران ام اس ممکنه بهش مبتلا باشن، اختلالات به اصطلاح مثانه، روده و اختلالات عملکرد جنسی هستش. میتونه به صورت تکرر ادرار، بی اختیاری ادرار، اسهال، یبوست یا حتی بی اختیاری مدفوعی، اینا در موارد معمولا به اصطلاح پیشرفته اختلالات روده دیده میشه. و اختلالات عملکرد جنسی باشه که به صورت مثلا کاش میل جنسی در خانم ها که شایع هستش. این تظاهرات عمده هستش. گهگاه در موارد خاصی بیماران مبتلا به میس ممکنه دچار انقباض های دردناک در اندام هاشون بشن که تحت عنوان اسپاسم یا اسپاسم اکستانسور یا فلکسور میشناسیمشون. اسپاسم ها یا گرفتگی ها میتونه در مواردی باعث ایجاد درد و حتی ناتوانی در افراد مبتلا به میس بشه.
بله. خب آقای دکتر موافقین که خبر از اتاق فرمان بگیریم؟ برگردیم در خدمت شما.
ببخشید دیگه باز طولانی شد. بس
بسیار صحبت های خوبی بود آقای دکتر.
خواهش.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
آیا تا به حال توی زندگیتون نگران این شدین که نکنه به ام اس مبتلا بشین؟ آیا علائم اولیه ام اس رو میشناسین؟ و از همه مهمتر، آیا میدونید چه کسانی در معرض خطر ابتلا به ام اس هستند؟
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. ام اس یکی از بیماری های مهم مغز و اعصاب هستش و امروزه رو به گسترش و رو به ایجاد نگرانی هرچه بیشتر در بین عموم مردم و به خصوص جامعه